یک منبع آگاه از نشست هیئت‌های دولتی افغانستان و گروه طالبان در مسکو میگوید که این گروه با آمریکایی‌ها بر سر نوی از آتش‌بس 3 ماهه توافق کرده. مشاور امنیت ملی افغانستان با اشاره به سرنگون شدن هلیکوپتر اردوی ملی در میدان وردک میگوید که عاملان این رویداد مجازات میشوند. وزارت دفاع افغانستان امروز گفت که شواهد و مدارک نشان میدهد که این هلیکوپتر از سوی افراد عبدالغنی علی پور هدف قرار گرفته. و نگرانی در مورد موج سوم همگیری ویروس کرونا در جرمنی. با برنامه 5 عصر از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست تازه ترین و مهمترین خبرها با فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید در نشست اخیر مسکو طرح کاهش عملیات را مطرح کردند، نه آتش بس را. ولسوال تیوری ولایت غور در انفجار ماین کشته شد و صدر اعظم پاکستان به ویروس کرونا مبتلا شده. تفصیل خبرها. یاسین ضیا سرپرست وزارت دفاع افغانستان گفته افرادی که اخیراً مسئول سقوط هلیکوپتر نظامی در میدان وردکند مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و این را امروز در نشست خبری مشترک با عبدالله مایب مشاور امنیت ملی افغانستان گفت. پیش از این وزارت دفاع افغانستان گفته بود هلیکوپتر نظامی نیروهای افغان از سوی جنگجویان وابسته به علی پور هدف قرار گرفتند. فوادمان معاون سخنگوی وزارت امروز در توییترش نوشت که بررسی ها و اسناد و مدرک های به دست آمده نشان می داد که افراد وابسته به عبدالغنی علی پور در هدف قرار دادن این هلیکوپتر دست دارند، اما او از نوعیت اسناد و مدرک چیزی نگفته. این هلیکوپتر نظامی نیروهای افغان چهارشنبه شب در ولسوالی بیسود میدان وردک سقوط کرد که در نتیجه 9 تن کشته شدند. علی پور از قماندانان محلی در ولسوالی بیسود میدان وردک است که ده ها فرد مسلح بیرون از چوکات نیروهای دولتی دارد و در گذشته نیز با نیروهای دولتی درگیر شده. طرفدارانش علی پور را فرمانده نیروهای خیزش مردمی می دانند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر می گوید هیئت این گروه در نشست اخیر مسکو طرح را برای کاهش عملیات نظامی پیشنهاد کرده، نه آتش بس. نعیم امروز 20 مارچ بر رادیو آزادی گفت در این طرح پیشنهاد شده که طرف‌های درگیر جنگ عملیات نظامیشان را کاهش دهند تا همه موارد توافقنامه صلح میان طالبان و واشنگتن عملی شود. او جزئیات بیشتر در این مورد نداد، اما دو منبع دیگر که بنابر اساسیت موضوع نخواستند نامهایشان گرفته شود بر رادیو آزادی گفتند طالبان در نشست اخیر مسکو روی برقراری مشروط آتش بس برای 3 ماه توافق کردند. به گفته این منابع طالبان گفتند در صورتی که 7000 زندانی دیگر این گروه هم از بند آزاد شوند و رهبران این گروه از لیست سیاه بیرون شوند، آنها عملاتشان را برای 3 ماه در شهرها و مراکز ولسوالی ها متوقف خواهند ساخت. محمد رفیق علم ولسوال تیوری ولایت غور در اثر انفجار ماین کشته شد. حبیب رحمان ملکزاده قماندان امنی تیوره امروز برای رادیو آزادی گفت ماین در موتر عامل ولسوال تیوره جاسازی شده بود. زلمه کریمی سخنگوی والی غور هم وقوع این رویداد را تایید کرده. مقام های غور طالبان را مسئولین ماین گذاری خواندند، اما طالبان تا هنوز چیزی نگفتند و نه هم کسی مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته. اکنون هم از منطقه و جهان. عمران خان صدر اعظم پاکستان به ویروس کرونا مبتلا شده است. وزیر صحت پاکستان با تایید این خبر گفته که 2 روز پیش واکسین ضد ویروس کرونا بر عمران خان تطبیق شده بود. فیصل سلطان مشاور صحت پاکستان امروز در توییترش نوشت که عمران خان در حال حاضر در خانه‌اش در قرنطین به سر می‌برد. سینوفارم یگانه واکسین ضد ویروس کرونا است که در پاکستان استفاده می‌شود. 500,000 دوز این واکسین از سوی چین به پاکستان داده شده. پاکستان با جمعیت 220 میلیونی خود در حال حاضر شاید افزایش چشمگیر موارد مثبت ویروس کرونا است. بر اساس ارقام پنتون جانز هاپکینز، پاکستان بیش از 11.5 میلیون موارد مثبت ویروس کرونا را تا کنون ثبت کرده و نزدیک به 160 هزار نفر دیگر در اثر کووید 19 در این کشور جان باختند. جرمنی گفته که به خاطر افزایش چشمگیر موارد ویروس کرونا در این کشور ممکن محدودیت‌های جدید را اعلام کند. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی را دیروز در صحبت با مقام‌های دولتی کشورش گفت. جرمنی در حال حاضر با موج سوم همگیری ویروس کرونا روبروست. خانم مرکل گفته او فکر می‌کرد که می‌شود بدون محدودیت‌های بیشتر جلو موج سوم کرونا را گرفت و وضعیت را به حالت عادی برگردان، اما به گفته او افزایش موارد این ویروس در روزهای اخیر نشان داد که چنین چیز ممکن نیست. این در حال است که به شمول جرمنی برخی از کشورهای اروپایی تطبیق واکسن کرونا استرازینکا را برای شهروندانشان آغاز کردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان.
بار دیگر شما را خوش آمدید می گوییم. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. یک منبع آگاه از نشست هیئت‌های دولت افغانستان و گروه طالبان در مسکو گفته که این گروه با آمریکایی‌ها بر سر آتش‌بس 3 ماهه توافق کرده. واکنش تازه مقام‌های افغان به سرنگون شدن هلیکوپتر اردوی ملی در میدان وردک.
نیروهای امنیتی و دفاعی را حمله قرار گرفتن. فرق طالب و علی پور چی است؟ این باید واضح باشه. هر کسی که به ضد این نظام بجنگن ما اقدام میکنیم.
حکومت افغانستان گفته که مراسم رسمی جشن نوروز سال 1400 به گونه ویژه در ارگ ریاست جمهوری برگزار می شود و نگرانی در مورد موج سوم همگیری ویروس کرونا در جرمنی در حال افزایش است. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. 5:08 عصر به وقت افغانستان است. به دنبال نشست هیئت‌های دولت افغانستان و گروه طالبان در مسکو، یک منبع آگاه از این نشست میگوید که گروه طالبان با آمریکایی‌ها بر سر آتش‌بس 3 ماهه توافق کرده. اما یک منبع دیگر گفته که این طرح طالبان مشروط به آزادی 7000 زندانی طالبان و حذف نامهای سران این گروه از لیست سیای سازمان ملل است. با این حال محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان گفته که این گروه طرح پیشنهاد کرده که عملیات در همه طرفها کاهش می‌یابد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
منبعی که دیروز در نشست نمایندگان دولت و گروه طالبان در مسکو حضور داشته بر رادیو آزادی گفته که طالبان با آمریکایی ها توافق کردند که برای 3 ماه آتش بس کنند. این منبع که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود گفته که طالبان از توافق بر سر طرح جدید امنیتی با آمریکایی ها خبر دادند. با گفته او بر اساس این طرح 3 ماهه طالبان به شهرها و ولسوالی ها حمله نمی کنند. اما با گفته این منبع طالبان گفتند که اگر نیروهای آمریکایی در اوایل ماه می افغانستان را ترک نکنند این توافقنامه را معتبر می دانند، اما حملات خود را علیه نیروهای خارجی از سر می گیرند. این منبع گفته است که گفتگوها در نشست غیر رسمی دیروز در تناسب بعد نشست رسمی در مسکو بهتر بود. در این حال یک منبع دیگر از هیئت دولت افغانستان بر رادیو آزادی گفته که طالبان این پیشنهاد را مشروط به آزادی 7000 زندانی طالبان، حذف نام‌های سران طالبان از فهرست سیای سازمان ملل متحد مطرح کردند. طالبان گفتند که در صورت برآورده شدن این شرایط حاضر می شوند برای 3 ماه به شهرهای بزرگ اجنا و عملیات نکنند و مراکز ولسوالی ها را سقوط ندهند. در همین حال محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پیام بر رادیو آزادی گفته است که این گروه طرح پیشنهاد کرده که بر اساس آن عملیات در همه طرف های درگیر کاهش می یابد. با گفته این سخنگوی طالبان همه ماده های توافقنامه عملی می شود، اما هنوز روی آتش بس توافق نشده است. او در مورد خروج نیروهای خارجی از افغانستان نوشته که این نیروها مطابق توافقنامه دوحه در زمان تعیین شده افغانستان را ترک می کنند. نشست مسکو در 18 مارس با حضور نمایندگان آمریکا، چین، روسیه و پاکستان و همچنین آیت‌های دولت افغانستان و گروه طالبان برگزار شد. یک روز پس از اجلاس رسمی آنها، نمایندگان دولت افغانستان و طالبان پشت درهای بسته با هم گفتگو کردند. برگزاری نشست مسکو خوشبینی‌های را در میان طرف‌های درگیر جنگ به میان آورده است. هر دو طرف آن را فرصت خوبی برای تسریع روند صلح خواندند. در همین حال فوزیه کوفی عضو هیئت مذاکره کننده حکومت در دوحه به رادیو آزادی گفته که بحث ها میان دو طرف روی موارد اصلی مذاکرات ادامه دارد
و بحث ها روی موارد اصلی آجندا آغاز شده. به نظر ما اون موارد را که هیئت جمهوری اسلامی افغانستان به حیث آجندا پیشنهاد کرده در تفاهم با شورای عالی مصالحه و رهبری دولت و مردم افغانستان، اما موارد است که در زندگیشان هر روز تاثیر داره و بحث ها در بعض موارد نهایی شده.
با گفته خانم کوفی اگرچه توافق روی 53 مورد زمانگیر است، اما گفتگوها در جهت مثبت روان است. انتظار می رود در ماه اپریل نشست دیگری درباره صلح افغانستان در ترکیه برگزار شود و در این نشست نمایندگان ملل متحد در آن حضور خواهند داشت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
پنج و 12 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. گزارش ها را ادامه می دهیم. حکومت افغانستان بار دیگر هشدار داده که انتقام قربانیان سقوط هلیکوپتر اردوی ملی را می گیرد. وزارت دفاع افغانستان امروز گفت که شواهد و مدارک نشان می دهد که این هلیکوپتر از سوی افراد وابسته به عبدالغنی علی پور هدف قرار گرفته. این رویداد اواخر هفته گذشته در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک رخ داد و به گفته مقام ها در آن 9 تن جان باختند. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان قمندان عبدالغنی علی پور را با طالبان یکسان خوانده است. حمدالله محب امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت قبلا از قمندان علی پور ضمانت شده بود، اما او به تعهداتش عمل نکرده و بر ضد دولت اسلحه برداشته است. به گفته آقای محب علیه هر کسی که بر ضد این سیستم بجنگد اقدام خواهد شد و به گفته او بین علی پور و طالبان فرقی نیست.
نیروهای امنیتی و دفاعی را حمله قرار گرفتن. فرق طالب و علی پور چی است؟ این باید واضح باشه. هر کسی که به ضد این نظام بجنگن ما اقدام میکنیم، هر کسی که باشه. اینجا برای هیچ کس استثناء قائل شده نمیتونیم.
حمدالله محب همچنان گفت قمندان علی پور به تعهداتش عمل نکرد تا روند فعالسازی مجدد حکومتداری در ولسوالی آغاز شود و بر ضد حکومتداری اقدام کرد. یک هلیکوپتر اردوی ملی افغانستان شب پنجشنبه در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک سقوط داده شد. به گفته وزارت دفاع افغانستان در این رویداد به شمول 2 پیلوت و 4 تن از پرسنل نیروهای خاص افغانستان 9 تن کشته شدند. جنگجویان مسلح تحت فرمان قمندان عبدالغنی علی پور گفتند که این هلیکوپتر برای جنگ آمده بود و آنها بر هلیکوپتر فایر کردند. سرجنرال محمد یاسین ضیا لوی دریسیز و سرپرست وزارت دفاع افغانستان در کنفرانس مشترک خبری با حمدالله محب رئیس شورای امنیت ملی افغانستان گفت
ما در بهسود فقط و فقط دنبال زخمی ها و شهدای همسنگرهای خود رفتیم. گونا هم برادرای قطعه خاص پلیس ملی افغانستان است. در زمانی که ما رفتیم که برای همسنگر خود جنازه ش بیاریم که عضو فامیل شماست به خاطر دموکراسی آزادی بیان می جنگن، او طیاره را شما براکت بزنین. حالا انتظار داشته باشین که برای فلانی مراعات شوه که به خاطر از یک وضعیت امنیتی خوب نیست او طیاره را زده، پیلوتای ما را به شهادت رسانده و در برابر از این مسئله جوابش میده و توجه بشه به هر قیمت. بس روشن است ده ای تبصره نه تبصره سیاسی است، نه ای بس است که کی در کجا چی میکنه، نه چندین بس باید ما و شما با هم مخلوط نسازیم. چیزی که روشن است تبصره کار نداره، اون کار نکده، اسناد و شواهد کافی در دست خود داریم، اندیوالا و همسنگرهای ما به شهادت رسیده، کسی که به شهادت رسانده باید جواب شبته.
در این حال در یک اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته شده که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز با خانواده های قربانیان این رویداد تلفنی صحبت کرده و به آنها اطمینان داده است که انتقام قربانیان رویداد اخیر در ولسوالی بهسود گرفته خواهد شد. در اعلامیه از قول رئیس جمهور غنی گفته شده که این جنایت قابل بخشش نیست و بی پاسخ نخواهد ماند. عبدالغنی علیپور ده ها فرد مسلح غیر مسئول تحت فرمان خود دارد که بیرون از چوکات نیروهای امنیتی افغانستان فعالیت میکنند. طرفداران علیپور او را مدافع حقوقشان و سازمانده یک حرکت مردمی میدانند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
حکومت افغانستان گفته که مراسم رسمی جشن نوروز سال 1400 به گونه ویژه در ارگ ریاست جمهوری برگزار می شود. برخی منابع در ارگ می گویند که در این مراسم سفیران کشورهای حوزه نوروز نیز حضور خواهند داشت. از سوی دیگر وزارت داخلی افغانستان است اتخاذ تدابیر شدید امنیتی برای برگزاری جشن نوروز در سراسر کشور خبر داده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
دفتر ریاست جمهوری افغانستان گفته که جشن نوروز با مراسم ویژه با حضور مقامات بلندپایه حکومت و سفیران حوزه نوروز در ارگ برگزار می شود. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت:
سال نو با مراسم ویژه و متفاوت در ارگ برگزار می شود. رئیس جمهور در مراسم جشن نوروز شرکت می کند. سفیران حوزه نوروز هم دعوت می شوند. این جشن در تمام کشور با مراسم ویژه برگزار می شود.
آقای میناپال افزود که جشن نوروز با برافراشتن جهنده سخی در مزار شریف کابل و برخی ولایات دیگر نیز تجلیل می شود. مراسم جشن نوروز در سالهای گذشته با حضور مقامهای بلندپایه حکومتی در شهر مزار شریف برگزار می شد. اما امسال به نظر می رسد که مراسم حکومتی جشن نوروز محدود به مراسم رسمی در ارگ خواهد شد. هنوز مشخص نیست که در مراسم نوروز در مزار شریف که بزرگترین مراسم نوروزی در افغانستان شمرده می شود از مقامهای بلندپایه دولتی چه کسان شرکت خواهند کرد. این در حالی است که افغانستان از ماها پیش با افزایش خشونت و ناامنی روبرو بوده است. جنگ و درگیری میان نیروهای حکومتی و گروه‌های مخالف مسلح در گوشه و کنار کشور ادامه دارد. اما وزارت داخله می گوید برای برگزاری جشن نوروز تدابیر ویژه امنیتی اتخاذ شده و این وزارت به تمام بخش‌های امنیتی دستور داده که امنیت جشن نوروز را تضمین کنند. احمد ضیا ضیا معاون سخنگوی وزارت داخله در مورد میگوید:
وظایف نیروهای پلیس به خاطر تامین امنیت بهتر در روزهای سال نو و جشن نوروز به گونه فوق‌العاده میباشد. همچنان تمام محلاتی که در آن تجمعات مردم میباشد و جشن نوروز برگزار میشود زیر پوشش شدید امنیتی و کشفی نیروهای پلیس قرار دارد. از هموطنان خود میخواهیم که بدون نگرانی ها و بدون تشویش روزهای سال نو تجلیل کنند و در جشن نوروز اشتراک کنند.
بانک از نوروز در کشورهای چون افغانستان، ایران، ترکیه و برخی کشورهای آسیای میانه از دیر سال بدین سو تجلیل می شود، اما حالا این روز به یک جشن جهانی مبدل شده است. سازمان ملل متحد چند سال قبل نوروز را شامل میراث‌های فرهنگی جهان ساخته است. جشن نوروز نه تنها در افغانستان بلکه در ایران، تاجیکستان و بیشتر کشورهای آسیای میانه، قفقاز و بالکان به عنوان یک جشن باستانی تجلیل می شود. بیش از 300 میلیون نفر در سراسر جهان نوروز را جشن می گیرند. سازمان ملل در سال 1388 جشن نوروز را به عنوان روز جهانی نوروز به رسمیت شناخت و در تقویم رسمی خود جا داد.
شنیدید که حکومت افغانستان گفته که مراسم رسمی جشن نوروز سال 1400 به گونه ویژه در ارگ ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. در این حال به پیشواز از سال نو خورشیدی برخی مراسم در هرات برگزار شده. در این گزارش بشنوید.
جوانان هراتی چهارشنبه سوری یا آخرین چهارشنبه سال 1399 را در دامن کوههای شمالی شهر هرات درون یک تفریگاه با برافروختن آتش و پریدن از روی شعله‌های آتش جشن گرفتند. چهارشنبه سوری نخستین جشن از مجموع جشن‌های نوروزی است، اما در هرات با حضور افرادگرایان دینی با شکوه برگزار نمی شود. اما گروهی از جوانان به شمول فرهاد مجیدی برای احیای این جشن کهن آستین بالا زدند.
جشن چهارشنبه سوری یکی از آیین‌های کهن این سرزمین هست و به پیشواز سال جدید دور همی هایی بوده در سابق چهارشنبه های آخر سال جمع می شدن و جشن شادی بوده در آیین کهن ما.
هفت میوه، سمنک پزی و پهن کردن سفره هفت سین جزء رسم و رواج های نوروزی است.
سمنک در جوش ما کپچه زنیم، دیگران در خواب ما دبچه زنیم.
صدیقه تمسوکی 60 ساله با خواندن سرود از سمنک یاد دوران جوانیش را تازه می کند. اما می گوید سمنک پزی سنت دیرینه در بین زنان حالا علاقمندان کمی دارد.
در زمان قدیم که بود تمام خانه ها به 100 خانه 90 خانه سمنک پخته میکرد. این حال کم شده که به 100 خانه 10 خانه پخته نمیکنه. من از تمام شهرونده عزیز خواهش میکنم که سمنک پزی پس دوباره در افغانستان رایج بسازن.
تفریگاه های هرات در روزهای نوروز، چهارشنبه اول سال و 13 بدر جنب و جوش زیادی دارد. فاطمه 18 ساله چشم انتظار رسیدن روزهای مناسبتی جشن نوروز است.
در خود روزهای نوروز که سمنک پزی میکنیم، افراد دیگه از قوم میای، خانه ما از همسایان میاین و بعد از او باز دوست داریم به بیرون بریم، طبیعت نگاه کنیم.
بزم شعرخوانی و موسیقی به مناسبت فرارسیدن نوروز 1400 در هرات برپا شد. نریمان شاعر جوان هراتی با نامزدش در این مراسم اشتراک کرده است و بر زنده نگه داشتن رسم و رواج های نوروزی تاکید دارد.
دومین سال که با همسر خود هستم، اولین تجربه ما قسم بود که ما سفره هفت سین چیندیم، برای همسر، مادر و بقیه خانواده تجلیل کردیم.
شاهنامه خانی نیز در فهرست رسم و رواج های نوروزی افغان ها شامل است.
یکی نک که بر تو چنین گشتم، خرد را ز بحر هوا کشتم.
احمد غنی خسروی پژوهشگر ادبی در هرات تجلیل از نوروز را به هزاران سال قبل از دین اسلام میداند و آن را مقایر با آموزهای دینی نمیداند.
نوروز یک ارزش است، یک ارزش تاریخی است، ارزش تاریخی که با دوزه هزاران سال قدامت دارد. در طی هزاران سال اجداد و اریایی ما از نخستین روزگاران، یعنی از نخستین روزی که جمشید میآید تا بعدی روز گرامی داشته شده. پس باید ما وظیفه داریم که این باب رئیس یک ارزش تاریخی و ملی خود برای نیاب فرزندان بعدی خود منتقل بکنه.
همواره جشن نوروز به استثنای دوره رژیم طالبان در قلمرو افغانستان برگزار شده. حالا فرهنگیان و شهروندان افغان میکوشند تا دوباره سنت‌های نوروزی را با شکوه در میان مردم احیا کنند. فرهنگیان میگویند که رونق دوباره نوروز شدنی اما زمان بر است.
سال نو، قرن نو، فصل نو. قرن 14 پر از افت و خیز بود.
تا برای من کفایت نمیکنه که ملکه باشم، میخوام وزیر معارف باشم.
اگه حرکتون لک عجولانه بود.
Soviet military forces have invaded sovereign nation of Afghanistan.
وقتی که می خبر شنید خدا ببخشش اشکاش کرد راست روش روان شد.
And we stand together to win the war against terrorism.
خدای جل جلاله به نام لور کوم.
که ما درس بخوریم، تعلیم کنیم، فوتبال کنیم یا ورزش کنیم.
قرن 15 پر از ترس و امید است.
تنها چیزی که در افغانستان میخواییم امنیت است.
این کشور خدمت بکنم کده عقل مبارز باشه.
گلان چمنیان وکره بدی اصرا بزم رستاسی و عدوان تنسور و شکلیسی.
رادیو آزادی برنامه ها و مستندهای خاص را در آغاز سال و آغاز قرن پخش خواهد کرد. موج متوسط 1296 FM 100.5 آزادی رادیو .org facebook.com/azadiar.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 5:25 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. نگرانی در مورد موج سوم همگیری ویروس کرونا در جرمنی در حال افزایش است. دولت مرکزی از وضع محدودیت های جدید سخن زده و میگوید که برنامه های تطبیق واکسین کرونا به کندی انجام می شود، بنابراین باید بلافاصله راه های دیگر برای جلوگیری از شیوع این همگیری جستجو شود. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی میگوید به دلیل افزایش موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در سرتاسر اروپا به اقدامات عاجل در آن کشور نیاز است. این اظهارات خانم مرکل بعد از جلسه روز جمعه مقامات ارشد دولت‌های فدرال و ایالتی جرمنی صورت گرفته. جرمنی، این بزرگترین اقتصاد اروپا، اینک با موج سوم همگیری ویروس کرونا و این بار با نوع بریتانیایی این ویروس روبروست. آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی گفته امید و جلوگیری از شیوع بیشتر همگیری ویروس کرونا بدون اعلام وضعیت اضطراری است. اما به گفته او اگر به گسترش شیوع همگیری کووید 19 در روزهای اخیر دیده شود این امکان وجود ندارد. مقامات توافق کرده بودند که اگر موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا از 100 هزار تن در یک هفته بگذرد محدودیت ها را وضع خواهند کرد. به اساس اطلاعات مؤسسه رابرت کوخ در جرمنی، موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در 7 روز تا 18 مارچ در هر 100 هزار تن به 95.6 هزار تن رسیده. پیش از این یانیس سپان وزیر صحت جرمنی هشدار داده بود که واکسین های کرونا به تنهایی نمی توانند موج سوم همگیری کووید 19 را متوقف کنند، زیرا به گفته او کمپاین تولید واکسین در جرمنی و سایر مناطق اروپا به دلیل تولید و انتقال آن کند است. یانیس سپان همچنان گفته است واکسین کافی برای توقف موج سوم همگیری کووید 19 در اروپا وجود ندارد و اگر واکسین هم آماده باشد به گفته او واکسین کردن افراد در معرض خطر چندین هفته طول خواهد کشید. آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی گفته هدف مهم تسریع و ساده سازی کمپاین واکسیناسیون است. خانم مرکل ابراز امیدواری کرده که تا پایان تابستان همه شهروندان جرمنی بر ضد کرونا واکسین شوند. ممنوعیت ها و محدودیت ها در چندین ایالت جرمنی وضع شده و انتظار می رود که مقامات این کشور روز دوشنبه این ممنوعیت ها و محدودیت ها را تمدید کنند. پولند، فرانسه و تعداد دیگری از کشورهای اروپایی نیز در روزهای گذشته ممنوعیت ها و محدودیت ها را دوباره وضع کردند تا موج سوم همگیری ویروس کرونا را در اروپا متوقف کنند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رادیو آزادی و رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. تا دقایق دیگر فشرده خبرها را داریم.
پیام ها و نظریات شما.
عبدالحکیم نیازی هستم از ولایت بدخشان، ولسوالی آوان. مدت 4 روز میگه که رای فلکی ولسوالی آوان فعلا از دست برف و باران بند شده گیست. کلی مردم بداز دیدی از این ملت باید برست کنید. غمی مردم نمیخورن. وکیلا غمی مردم نمیخورن. فعلا یک سر کچالو 200 پیاز افغانی شد. یک سر پیاز 200 افغانی شد. یک سر آر 300 افغانی شد. قطعی و قیمتی های انداز سر شدید. باید که متوجه باشد که باران دیگه زخامتی برسانی به 60 سانتی رسید است. باید صدای ما را به گوش جهانیان برسانی که باید که بشنوند.
از ولایت بامیان و رسوالی و رس منطقه سرسخت با شما با تماس شدم. خواهش میکنم صدای ما را پخش کنید که مقامات بالا بشنوند. کمک هایی که از بالا میاید واقعا برای فقرا نمیرسد. برای سرمایه دارا و واسطه دارا توضیح میشود. صدای مردم غریب را کسی نمیشنود. امسال که اصلا بارندگی هم نکرده خشکسالی دامنگیر مردم شده است. رسوالی و رس مناطق تخت سراب که خوشکابترین ولایت بامیان است، اما امسال که بارندگی هم نکرده خیلی خشکابی آمده که فعلا در اکثر مناطق ورس آب خوردن پیدا نمی شود. صدای ما را به گوش دولت برسانید. برای این مردم کدام کمک یا پروژه در نظر بگیرد؟ اگر کدام توجه صورت نگیرد مردم به ناچار در کنار دریاها کوچ کند که تلف نشود. از طریق رسانه ها می شنویم که برای ولایت های دیگر کمک های زیاد توزیع نشود، اما در ولایت بامیان علل خصوص ولسوالی ورس مثل دیگر ولایت ها کدام کمک یا پروژه از طرف دولت در نظر گرفته نمی شود.
پیام شما نظر شماست.
5:30 عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حال همکارم فرشته نگاه فشرده خبرهای مهم را دارد.
یاسین ضیا سرپرست وزارت دفاع افغانستان گفت افراد که اخیراً مسئول سقوط هلیکوپتر نظامی در میدان وردکن مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. پیش از این وزارت دفاع افغانستان گفته بود هلیکوپتر نظامی نیروهای افغان در ولسوالی بیسود میدان وردک از سوی جنگجویان وابسته به عبدالغنی علیپور هدف قرار گرفته. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید هیئت این گروه در نشست اخیر مسکو طرح را برای کاهش عملیات نظامی پیشنهاد کرده نه برقراری آتش بس. او این را امروز بر رادیو آزادی گفت. محمد رفیق علم ولسوال تیوری ولایت غور در اثر انفجار ماین کشته شد. این ماین در موتر عامل ولسوال تیوره جاسازی شده بود. عمران خان صدر اعظم پاکستان به ویروس کرونا مبتلا شده. وزارت صحت این کشور گفته دو روز پیش واکسین زده ویروس کرونا بر عمران خان تطبیق شده بود. و جرمنی گفته که به خاطر افزایش چشمگیر موارد ویروس کرونا در این کشور ممکن محدودیت‌های جدید را اعلام کند.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. تا دقایق دیگر برنامه هفتوار حقیقت چیست پخش می شود و دنبال آن برنامه هوای تازه را خواهید شنید. اکنون چند خبر ورزشی.
تیم دختران کابل قهرمان مسابقات ویلچر باسکتبال افغانستان شد. شکرالله زیرک رئیس فدراسیون ویلچر باسکتبال امروز به رادیو آزادی گفت رقابت های تورنمنت ملی که 4 روز قبل به حمایت از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ آغاز شده بود امروز با قهرمانی تیم دختران کابل به پایان رسید. آقای زیرک میگوید امروز در بازی نهایی تیم دختران باسکتبال روی ویلچر کابل در برابر تیم هرات قرار گرفت که در پایان کابل با 33 امتیاز اول و تیم هرات با گرفتن 32 امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت. با گفته وی در این رقابت ها 4 تیم از ولایات کابل، بلخ، هرات و فاریاب شرکت کرده بودند. این در حالی است که 3 روز قبل نیز مسابقات ویلچر باسکتبال مردان با اشتراک 10 تیم از 10 ولایت در کابل راه‌اندازی شد که در پایان تیم مردان کابل قهرمان شد. این رقابت ها به پیشواز بهار 1400 و برای تشویق ورزشکاران دارای معلولیت برگزار شده بود. مسابقات کیک بوکسینگ در ولایت هرات برگزار شد. احمد جاوید رسولی سرپرست تربیت بدنی و ورزش هرات امروز به رادیو آزادی گفت این رقابت ها با پیشواز افتتاحی بند کمال خان با شرکت 40 ورزشکار از ولایت کابل، کاپیسا، بادغیس، مهاجرین افغان مقیم ایران و ولایت هرات روز گذشته آغاز شد. با گفته آقای رسولی این رقابت ها برای یک روز ادامه داشت و شام دیروز به پایان رسید. در یک خبر دیگر از ولایت هرات مسابقات تنیس هم با پیشواز بند کمال خان در این ولایت برگزار شد. آرش روفی معاون فنی فدراسیون تنیس هرات میگوید در این رقابت ها 50 ورزشکار در گروه سنی نوجوانان و جوانان پسر اشتراک کرده بودند. این رقابت ها هم شام روز گذشته به پایان رسید. به گفته وی در گروه سنی نوجوانان رحمان حسینی اول، رحیم دوم، حرفان‌الله اخترزاده و هادی حسینی سوم و چهارم شدند و همچنین در گروه سنی جوانان وکیل احمد فقیری اول، کبیر احمدی دوم و روح‌الله عظیمی مقام سوم را به دست آوردند. و میزبانی ژاپن برای حداکثر 90,000 نفر در المپیک. با گزارش رسانه‌های ورزشی دولت ژاپن معتقد است که حداکثر تعداد خارجی‌هایی که برای شرکت در المپیک تابستانی توکیو وارد این کشور می‌شوند نباید بیش از 90,000 نفر باشند. این رقم برای اطمینان از اجرای پروتکل‌های بهداشتی و جلوگیری از گسترش ویروس کرونا گفته شده است. گفته می‌شود 15,000 ورزشکار در المپیک توکیو رقابت می‌کنند و 75,000 نفر دیگر شامل داوران، مربیان، نمایندگان حامیان مالی، خبرنگاران و همراهان تیم‌های ملی هستند. قرار بود رقابت‌های المپیک تابستان توکیو در سال 2020 میلادی برگزار شود، اما به دلیل گسترش ویروس کرونا به تعویق افتاد و قرار است تا یک ماه دیگر در ژاپن برگزار شود.
حقیقت چیست؟
گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه حق چیست خوش آمدید. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید با وجود گسترش ویروس کرونا در سال جاری و مشکلات تاجران افغان، باز هم صادرات افغانستان در مقایسه با سال گذشته 30% افزایش یافته است. در این برنامه با یونس مومن معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان صحبت کردیم.
خدا میشه در مورد وضعیت تاجران افغان در شرایط کنونی و امروز ما صحبت کنیم که در چی وضعیت اینا به سر میبرن، وضعیت صادرات و وارداتشان چی گونه است.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از همه سلام های گرم خود خدمت شما و شنونده های محترم رادیو آزادی تقدیم میکنم و بعد از سال نو به همگی هموطنان عزیز و مملکت های همجوار تبریک میگم. خدا یک سال نو گفتن که این سال پیشروی داشته باشیم. پیران وزر تاجرا که اصلا در خوب قرار نداره، ما حدیثه ای در اسلام خلا داشتیم. پیران هم یکی از بخش عمومی تجارت که اصلا بسرا هستن در افا مشکلاتی گوناگون مواجه هستن و دیگه هم مشکلات متعدد وارد کنینده ها سبب شده مردم به قاچاق رو بیاوره. فکر میکنیم که یک سلسله مشکلات گمرکات بنادر کشور وجود داره، مال یک جای مصل میشه و بعضا در دیگه ولایت ها جلس متوقف میشه و از دو مطالبه پل میشه و اگر مطالبه پل نکنه بسر از دو یک محصول بسر جذاب صورت میگیره که از این آیه مردم تاجرات بسر در مشکل است. ولی لیلیل هم ما در تاجرات انشالله پیشرفت های خوبی داشتیم و انشالله در سال آینده این کلمات پیشرفت های بسر خوب داشته باشیم. ما تقریبا هر روز و تاقص در بسرهایی در سلسن سفرهای پای متعددی علایم را باز در سفرهای افغانستان در کشورهای متعدد داریم. تقریبا ما چند اپلی پیش هم کنفرانس آنلاین با جناب محترم سفیر آریوبی صاحب در پراغ داشتیم. چی رقم میتونیم مراجعات ما با پراغ مراجعات خشک فرگی ما و سبزیات ما با پراغ اتفاق شده و تقریبا چند پیش به عربستان سعودی سفر داشتیم. خود ما دیدمون که در میوی خوش میوی تازه بحث صورت گرفته و از او طرف هم واردات چیزی که به نفع افغانستان هستن داشته باشیم. یعنی در این باره کارهای صورت گرفته، ولی ما با مشکلاتی که داره مشکلاتی گمرکی زیاد وجود داره، گمرکات یکسان دیستن و تغییر جان زیاد گریان داره. در هر گمرک سر تغییر جان صورت میگیره، چی هرات باشه، چی جلال آباد باشه، چی نیمروز باشه، چی دیگر سایر گمرکات باشه، تغییر جان وجود داره. ما مجلس متعدد با هم با وزیر مالیه سابقه هم با وزیر سیبی داشتیم. این تقریبا طالب یک نتیجه ایسایی که ولی ما وعده همکاری دادن، ولی ما بیفهم که در این مقاله باید حسی جدی باید صورت بگیره تا چه رقم بتانیم از تغییر جلد جلدگیری شود. ما میخواییم محصول ما باید صورت بگیره. اون چیزایی که محصول میشه محصول باید نظر به شرایط بیری افغانستان باید صورت بگیره و محصول گذاب این زمینه مساعد میکنه که موضوع را به قاچاق مبدل شد. مثلا اگر یک چیز ما یک جلسه داریم تقریبا به او مافیا همه چیزا دو بیسته کسیم، ما باید امرو بیشنیم دولت باید دیره و وزارت محترم مالی خصوصا رسط جمرکات مینش آوائد جمرکات این باید چیز کنیم. یعنی چی فرمی کنیم که در این راستا شدام همپاری چیزی صورت نمیگیره. مامورین بیشار رشوت خور با شریک با مافیا تمام جمرکات افغانستان گرفته و می خواهیم که از دی مامورین فاسد شاید یک تانسی داد مامورین بیشار خوبون وجود داشته باشه، ولی می خواهیم که از دی مامورین مفسد باید بکی جلوگیری کنه وزارت مالیه و یک سیستم شفاف دور کنه. به خاطر سیستم شفاف می تانیم که ما به تجارت خود را نفت بکنیم.
تشکر جناب بامصر، شما اشاره کردین به صادرات و واردات. بعد از یک حال وضعیت از حالت کرونایی اندک بیرون شده، در زمان کرونا کل چیز متوقف بود، فعلا صادرات از طریق دهلیز هوایی در چی وضعیت است و از طریق زمینی در به کدام کشور است و صادرات به کدام سطح رسیده و بیشتر در کدام کشور صورت میگیره؟
طوری که به شما معلوم است صادرات بسیار نرمال تقریبا به همه کشورهای جهان اقتصادی صورت میگیره. صادرات ما نرمال لوال هستن، ولی کوشش میکنم به اصلاح پارتنرهای نو مملکت های نو هم پیدا کنیم تا به او صادرات خدا انشاءالله رونق بکنیم. ولی اثر تولید هوایی، اثر زمینی هر روز صادرات میشه و انشاءالله ما یک امادگی خاص برای سال آینده ای که ما صادرات نوداد تازه میوه خوش و همه چی داریم گرفتیم. انشاءالله امسال هم ما از بسیار دلغزرم بسیار صادرات خوب داشتیم، یعنی عالم به جریان هستن، هنگ بسیار صادرات خوب داشتن و که مردم کشتم که در افغانستان، ولی بازم در مملکت های خمزوار یا مملکت هایی که ما در اونجا صادرات میکنم مشکلاتی بودن که ما تقریبا هفته پیش هم رای سفیر افغانستان آقای محمد زایی صحبتی بسیار جدی کردیم و هم وعده همکاری کرده بودن. یکی اولین کنفرانسی بودن که از سفیر کبیر هند، سفیر افغانستان در هند برای ما وعده دادن که هر نوع همکاری را انشاءالله ما در این راستا میکنیم و انشاءالله ما هم کوشش میکنیم چرا هم بتانیم که صادرات بردنیم. و یک چیزی که بودن دیروز ما از صادرات پنبه ما هم دارن مشکلات با وجود آمده بودن که خوشبختانه دیروز نظر به تلاش های وزارت مقامل صنعت و تجارت بیم انشاءالله بخیر هم مشکلات که داشتیم و هم انشاءالله به حالت نزدیک شدن است که به حالت هستن که مرسی و شما مشکلات و انشاءالله دو برای هم یعنی مشکلات بسیار اندک مانده که و هم انشاءالله نشد هم صادراتی هم برای هم دوی چیز هست. ولی بازم ما خواهش میکنیم که دایی برای باید ما حکومت کمره دولت هم رای ما صورت که ما تاریخون برای در افغانستان جور کنیم، وقتی ما تاریخون برای در افغانستان جور کنیم به اصطلاح صادرات ما هم بسن بشه و یک مفاد با افغانستان به حد ذات مفاد بسن تاریخون برای فعلا به دنیا بزشار قیمتی گذاب شده.
بله تشکر جناب موانسف. مسئله یعنی آتش سوزی که چند پیش در بندر اسلام قلعه صورت گرفته بود، تاجرها زیاد متضرر شدن، آیا به این تاجرها کمک صورت گرفت نگرفت؟ حال وضعیت در بندر اسلام قلعه چگونه است؟
فعلا وضعیت اسلام قلعه به حالت نرمال است و تجارت مال های خود نره، ولی ما فکر میکنیم که کمک نظر به یک ایحت یا نویسیگیشن یا معلومات بسیار کافی هستند تا دو برای ایحت معلومات به دسترس مقامات محترم دولتی قرار بدن تا چه رقم میتونیم از او معلومات بسیار دقیق و ارائه شود و بعد از او بز میتونیم که دولت ما هم پیشنهادهای خود تقدیم کنیم. ولی این طرح دولت وعده کرده که این شلو خیلی دیگه سال کمک صورت خواب کرده.
مواسط در جریان همین سال که نه فردا بخیر سال تحویل میشه، سال نام میشه، ایتو کدام مرخان دارین که چقدر صادرات و واردات از افغانستان صورت گرفته؟
من فکر میتونم که رای برتان گفته بودم که نظر به پار سال صادرات ما تقریبا افزایش صورت گرفته بود، در حالی که شرکت کرونایی داشته. ولی اون تارگیتی که ما داشتیم مورد شاید پرانه کلاشون به حالت کرونایی، ولی چیزی که ما برس بگیم نظر به توجهی خاصی رئیس جمهور افغانستان که به صادرات از عمیق توجه داشته باشه، انشاءالله این صادرات ما تقریبا به فیصدی بسیار خوب بالا هست از پارسال کلا. ولی به اون تارگیتی که ما داشتیم که ما باید از 1.5 میلیارد یا اینقدر باید ما اضافه شود به اون رسیدیم.
و 1.5 میلیارد دلار رسیده؟
نه به اون چیزی که ما داشتیم به اون نرسیدیم. ولی از پار سال کده که تقریبا که چیز بود از دو کتا تقریبا 300 یا 300 این کلا از دوست رسیم.
و مواسب میایم سر مسئله بندر چابهار، در اوجه وضعیت چگونه است؟ آیا واردات صادرات صورت میگیره؟ بیشتر از بندر چابهار کدام اموال تجارتی به افغانستان وارد میشه و چی صادر میشه؟
طوری که به شما معلومات افغانستان سیاست اقتصادی افغانستان به ایمنی هستن که ما به کل که بنابر باید یک تجارت نرمال داشته باشیم، چون چابهار هم یکی چابهار، کراچی، درغنده، اسلام قلا، سین بولبک، بورهم، حیرتان، شیرخان بندر افغانه، کل که برای ما بندر برای اقتصاد افغانستان مهم هستن و ما میتونیم که از طریق ازی بنادر و کوریدور هوایی ما میتونیم که ازی بندر صادرات داشته، ام صادرات هم واردات داشته باشه. ولی لطفی که می کنم که بندر چابهار هم یکی از بنادر مهم برای افغانستان هستن که از این طرف اینسالا هم اموال هم صادرات داشته باشیم. تقریبا به حدود نوی خوش که ما از طریق کانتینر سربسته ایرنالی به هند صادرات داریم
از بندر
چابهار صادرات داریم. ولی باز هم برای ما مهم مثلا که به اونجا یک سلسله کارهای صورت گرفته که ظرفیت بندر چابهار بسیار پایین است. بندر چابهار یکی از برادر مهم است ولی به قدر که هندوستان هم وعده کرده بودن
که ما اون را جور میکنیم به اونجا فرمایشنامه او فرمایشگاری که شمگیر باشد فرمایشگاری صورت نگرفته.
دلیلش چیست که مثلا نقدر وقت هم گذشت حال مثلا بندر چابهار به شکل که باید آماده میشد آماده نشده؟
ما فکر میکنم اگر ما بخواهیم که این بندر با بندر عباس مقایسه کنیم بسیار یکی وضعیت کلان در بندر عباس وجود داره، وضعیت کلان در بندر فراچی وجود داره، ولی در بندر چابهار وضعیت کافی به سرمایه‌گذاری صورت داره. این سرمایه‌گذاری که هندوستان وعده کرده بودن اون سرمایه‌گذاری تا حالی وجود صورت نگرفته. ما ارزو داریم که اونجا باید وضعیت وجود داره تا از این وضعیت ما بکنیم استفاده ای از این مطلب
شد. بسیار تشکر جناب مومن سرازی که بر ما وقت دارین. سلامت باشید.
تشکر از شما.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. بعضن جوانان در یوتیوب چینل و صفحات اجتماعی ویدیو ثبت می کنند و مصروف هستند. مصروفیت و به اشتراک گذاشتن ویدیوهای کوتاه در صفحات اجتماعی چی خوبی ها دارد؟ در ثبت ویدیوها کدام موارد را باید مد نظر گرفت؟ در این هفته روی همین موضوع بحث می کنیم. در آغاز برنامه گزارشی را برای شما تهیه کردم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای داریم با همایون شمس خان، هنرپیشه در فیلم های افغانی. در آغاز توجه کنید به گزارش. در این اواخر در صفحات اجتماعی و مصروفیت در آن بین جوانان بیشتر رونق گرفته است. صفحات اجتماعی در کنار بدی ها مزایای خود را نیز دارد. امروز بیشتر جوانان مصروف آن هستند. ویدیوهای گوناگون ثبت می کنند و در صفحات اجتماعی مانند یوتیوب چینل و تک تاک به اشتراک می گذارند. بعضن این ویدیوها آموزشی بوده، بعضن کمدی و بعضن هم فقط به خاطر سرگرمی می باشد. شاکر سنگی یک تن از فارغین رشته ژورنالیسم است. او می گوید جوانانی که ویدیوهای کوتاه می سازند و با همه در صفحات اجتماعی شریک می سازند تأثیرات مثبت و منفی بر جوانان دیگر دارد.
در یک دو سال اخیر خیلی جوانان فعالیتاشان در شبکه های اجتماعی به خصوص در یوتیوب خیلی زیاد شده و می تواند تأثیرات مثبت و منفی داشته باشه. مثلا خیلی موارد مثبت است، مثلا خیلی درس های مؤثر است، اما بعض منفیش بعض موضوعاتی است که مثلا تهمت‌های ناحق سر یکی و دیگه می اندازند که فلان کس چنان کرد و فلان کس چنین کرد. در واقع چنین چیز نیست، فقط به خاطر چند روپیه پولی که عاید میکنن میتونن که استفاده مثبت هم از او بکنن، اما متاسفانه جوانای ما بیشتر استفاده منفی از او میبرن.
حبیب سادات یک تن از جوانان شهر کابل است. او در یکی از رسانه‌های خصوصی به حیث گوینده و دوبلور کار میکند. او میگوید این که امروزه بیشتر جوانان به طرف صفحات اجتماعی و ثبت ویدیوهای کوتاه رو آوردند دلایل مختلف دارد.
دلیل اولش گفتم میتونه که شهرت. بسیاری جوانان میخواین که از این طریق مشهور شوند و دلیل عمده دیگه شی است که خصوصا یوتیوب از طریق یوتیوب میخواین پول پیدا بکنن و اینجا در افغانستان بسیاری کسا از این طریق میتونن یک نفر نیک در 20-30 نفر را بچلانن، خوب پولا معایت میکنن از طریق یوتیوب. دلیل عمدهش اینمی است که اول شهرت است به نظر من، بعد از اون میشه از اون طریق پولا پیدا میکنن و تیک تاک یک زمینه عظیم میشه که مثلا آدم به شهرت برسه، بعد از اون میتونی یک یوتیوب چینل بسازی، برنامه بسازی.
حبیب صداد همچنان افزود بیشتر علاقه دارد تا ویدیوهایی که می سازد و در صفحات اجتماعی با دوستان و جوانان دیگر شریک می سازد آموزنده و پیام آور باشد.
من وقت علاقه من شدم یک دو سه ویدیو انداختم. شما باور بکنین که در ظرف یک هفته من بیشتر از 4-5 هزار فالوور گرفتم. اول دلیل شوق بود، چیزی که مردم ما را ببینن. دلیلش شهرت بود. ولی پسان دیدم مثلا بعضی وقت رقص میکردن یا مثلا لپسنگ میکردن. ولی من دیدم برعکس، باید کاری بکنم که مثلا دوبلر زیاد منداختم و یکان پیام. مثلا یک دونه ویدیوی ما بود که نزاکت های اجتماعی، نان خوردن بود، مثلا دراچه رقم بریم یا بلنگب زدن بود، یا مثلا آب که در تشناب استفاده میکنیم دندان خود برس میکنیم، تا وقتی که برس در دندان ما هست آب ایلا هست، یعنی 5-6 لیتره وقت مصرف میشه. یعنی ما خواست میگن پیامایی که بر مردم برسانم.
بعضا جوانان از صفحات اجتماعی به خاطر سرگرمی نیز استفاده میکنند. ادریس امرخیل جوان دیگر است که توسط ویدیوهای کوتاهی که می سازد بین جوانان در صفحات اجتماعی به اسم ادریس خان شهرت یافته است. او می گوید بیشتر ویدیوهایش را کمدی می سازد برای سرگرمی تا باشد لبخند بلبهای هموطنانش آورده باشد.
یوتیوب چینل های داره 100-200، ولی یوتیوب چینل پیش بردن ها کار هر کس نیست که حالا می بینیم 20 چینل یوتیوب روز جور می شن. پسانشان کنی نه به ادیت می فهمن، نه با گپ زدن میفهمن، نه مصاحبه کردن میتونن، نه او چهرهش دارن، اصلا هیچ چیز ندارن. خب از ما کس در عموم به هر سبک من ویدیو ساختیم، به هر سبکی که بوده کمدی بود، بیشتر کمدی میسازم به خاطر که مردم کمدی دوست داره. با سرگرمی ساخته بودم، من نمیفهمیدم که مثالش ویدیو ساخته بودم ای تبدیل به شهرت میشه. اصلا با سرگرمی بود، ما میساختم با دوستانشون میدادم همیشه. نظر از او بر من مهمتر بود، جنبه معنویش مهمتر است نسبت به مادی.
محمد ایوب محمدی خودش یوتیوب چینل دارد. او میگوید جوانانی که ویدیوهای کوتاه میسازند با وجود اینکه یک منبع عایداتی به خودشان است، می توانند با جوانان دیگر نیز از این راه شغل ایجاد کنند.
در چینل یوتیوب 6 نفر کارمند داریم، از جمله گرداننده، گزارشگر و کامرمن، ادیتور و پرودوسر. و به این خاطر چینل یوتیوب این کار رو برای انداختیم که ایجاد شغل کرده باشیم برای جوانان، هم از دختر و پسر که در جامعه فعلی فقر و بیکاری بیداد میکنه، هم بتونه فرهنگ و رسم و رسوم و اوضاع داخلی کشور خود را از طریق رسانه به جهان نشان بدیم و هم کسب درآمد کرده باشیم و هم شغل، عزیزای ما شغل یاد گرفتن.
نیلا و میری یک تن از جوانان است که او خودش نیز ویدیوهای آموزشی را تماشا می کند. او از جوانان دیگر می خواهد تا ویدیوهای بسازند که برای جوانان و نوجوانان آموزنده باشد.
من هم خودم یوز میکنم. مثلا میتونیم که بعضی از ویدیوهای خوبتری آماده بسازیم که به مردم مفید واقع شوه. مثلا کمک کردن به یک نفر، مگه ما او رو در سوشال میدیا نشر کنیم، مثلا یکی دیگه ببینه، او میتونه که امور ذهنیتش بیایه و میتونه که هم قسم از اون کار انجام بده، یا به یک نفر کمک کنه. ما چیزایی که مثلا مفید است و یعنی دایری های خودم میباشه، در ذهن خودم میباشه، همیشه او رو شیر میکنم. مثلا بیرون از او ایچی زمان من نشد نمیرسم.
دوستان نهایت عزیز، بیشتر جوانان مصروف ثبت ویدیوهای کوتاه برای صفحات اجتماعی هستند. کار در صفحات اجتماعی برای جوانان چه خوبی ها دارد؟ و جوانانی که ویدیوهای کوتاه برای صفحات اجتماعی میسازند و با دیگران شریک میسازند، کدام نکات را باید مد نظر بگیرند؟ در این مورد مصاحبه ای داریم با همایون شمس خان، هنرپیشه در فیلم ها، که توجه شما را به آن جلب میکنیم. خب در یه آخر جوانای زیاد هستند که ویدیوهای کوتاه بر صفحات اجتماعی می سازن. من حیث کسی که شما در رشته تحصیل کردین و درس خواندین و کار کردین و هنوزم کار می کنین، نظر شما بر جوانا چی است؟
ما بسیار اول یار تشویق میکنم، از پیشان زیاد خوش هستم. ما میبینم این چیزای زیاره و وقتی که میبینم یکان دفعه بسیار جگرخون میشم، جگرخون خاطر ازی میشم که ای جوانای ما قصد داد دارم، اونتا ما کدام پلتفرم پروفشنل بر ازیا نداریم. کاش که من میگم که یک اندستری سینمایی ما میداشتیم که یا میامد در سینما کار میکرد، فیلم کار میکرد، از یا ما بسیار خوب کار میگرفتیم. یا از مجبوری میکنه این چیزا را و یک میکنه بسیار زیاد یا که میکنه بسیار تغییرات هم به خاطر معاشره ما میاره، چرا که ما فعلا نداریم، نه سینما داریم نه کلچر فیلم داریم در اینجا و زیاد مردم را تعقیب میکنه. اگر شما ببینید هر ویدیو ازی ده میلیون میلیون لایک و ویوز هست.
خب اگر بیاییم بحث تخنیکی بکنیم و از لحاظ تخنیکی ببینیم، برای ساخت این ویدیوها باید کدام موارد از جوان ها مد نظر بگیرند تا یک ویدیوی خوب یا یک ویدیوی کوتاه خوب ثبت کرده باشند؟
یا کانسپت سکریپت که برش میگه، در انگلیسی میگه سکریپت از دا کی اور دا هارد فور دا فیلم اور شورت فیلم اور دا هر چیز. مهمترین کانسپت هستم امی شورت فیلم ها رو که دوستای ما جور میکنه، اگر یا موضوع های که فعلا در معاشره ما است اگری رو بگیره و اگر در بخش تخنیک نمیفهمه یا ضرورت نداره به هیچ کس، یا میتونه در یوتیوب بشینه نشته کنه که اینی انگل ما چه قسمی بگیرم، چه قسمی چقدر لایت می باشه، پیکسل کامره ما چقدر باشه و بسیار به آسانی میتونه یک چیزی بسیار بهتر جور کنه.
خب شما فکر میکنین امی ویدیوهای کوتاهی که جوانا میسازن یک تغییر اجتماعی در جامعه ما باشه؟
بله 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 بله، فعلا ما که چیزی نداریم. امی اگر شما ببینم این فیلم های کوتاه است که مردم تعقیبش میکنه، مردم زیاد خوش داره و مردم بسیار زیاد مفهوم از این میگیره، دیگه این بسیار مفید است به معاشره ما فعلا و ما بسیار زیاد را سپورت میکنم.
دوستان گرامی، همون شمس خان هنرپیشه فیلم های افغانی بود که در مورد ثبت ویدیوهای کوتاه که در این اواخر توسط جوانان در صفحات اجتماعی به اشتراک گذاشته می شود صحبت می کرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.
یاری سمسن دل شکار آمده یه سفر گل با